أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن بعلکم اکثر صلاتن من بعض و بعلکم اکثر حجن من بعض و بعلکم اکثر صدقتن من بعض و بعلکم اکثر صیامن من بعض و افضلکم افضل معرفتن. از حضرت فرمودن که بعضی خب بیشتر از بعضی دیگه نماز میخونه، ولی این ملاک فضیلت نیست. بعضی بیشتر از بعضی دیگه حج میرن، ولی این ملاک فضیلت نیست. بعضی بیشتر از بعضی دیگه صدقه میدن، ولی این معناش نیست که اونا افضلن. بعضی بیشتر روزه میگیرن از بعضی دیگه، باز این ملاک این نیست که اونا افضلن. بلکه افضل اون کسی که معرفتش بیشتر باشه. معرفت هم با لغو جمع نمیشه، تأمل میخواد که انسان در معرفت الله تأمل کنه و شاید بهترین راهش هم تدبر در قرآن و کلمات معصومین علیهم السلام هست که بهترین معرف خدای متعال هستند و بهترین معرف خودشون هستند. و این معرفت هم عام می‌دارن، هم معرفت به خود خدا که یه قدر متیقنش البته، و هم معرفت به خلفاء خدا. خب مرحوم آخوند فرمودن که این حرفی که مشهوره یا دیر قائل شدن به این که میشه یک شیئی موجود باشه در یه ظرفی ولی صفتش وجود نداشته باشه، در حالی که اون صفت رو داره ولی اون صفت وجود نداشته باشه، این حرف نادرست. خودشون اینطوری استدلال کردن، گفتن برای اینکه اتصاف نسبته، اگه اتصاف خارجیه یعنی نسبت خارجیه، سلام علیکم، و اگه این نسبت خارجیه باید طرفینش در مرتبه قبل در خارج باشن، برای اینکه نسبت متقوم به طرفینه، طرفین از علل وجود او هستن، برای اینکه معنای حرفی متوقف وجودش بر وجود معانی اسمی. پس بنابراین اگه این معنای حرفی در خارج موجوده، یعنی اتصاف در خارج موجوده، این معقول نیست مگر اینکه همونطوری که موصوف در خارج موجوده وصف هم در خارج موجود باشه. و بنابراین ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت ثابت و المثبت له. اگه بخواد یه وصفی برای موصوفی ثابت بشه، فرع این است که هم وصف باشه هم موصوف باشه هم وصف. این فرمایش مرحوم آخوند. بعدم بیانی از شیخ و پیروانش نقل فرمودن، و اون که شیخ هم جور دیگه با بیان دیگری استدلال کرده بود، و اون بیان این بود که معدوم وجود فی نفسه نداره، و چیزی که وجود فی نفسه نداره نمیتونه وجود لغیره داشته باشه، و هر وصفی وجود لغیره دارد. وصف یعنی چیزی که وجود داره للموصوف. پس بنابراین معدوم نمیتونه وصف باشه، پس وصف باید حتما امر موجود باشه. اینم بیانیست که از ابن سینا نقل کردن که این در حقیقت میشد دو دلیل برای این که اگر اتصاف خارجی شد باید علاوه بر این که موصوف در خارج هست وصف هم در خارج باشه. بعدم فرمودن که صفات هیچ فرقی نمی کنه، هر صفتی باشه، و چیزی که عبارتشو نخوندیم این بود که مرحوم آخوند فرمودن خیلی وقتا اصلا صفت اقوا وجودن از موصوفه. مثل چی؟ مثل صورت، نسبت به ماده، ماده موصوفه به صورته، ولیکن صفت اقواست، یعنی ماده وجودش فی نفسه لنفسه، پس وصف نیست، ذاته. اما صورت وجودش فی نفسه لغیره، یعنی وصف وجود ناعته، نعته. ولیکن همه ما میدونیم که ماده یعنی یک موجودی که هیچ فعلیتی نداره و صورت چیزی است که فعلیت داره به ذات و موجب فعلیت ماده هم میشه. چون فعلیت داره، با ماده که میاد متحد میشه، ماده هم فعلیت پیدا میکنه، فعلیت ماده هم به اوست، خودش بالفعل است به ذات و موجب فعلیت ماده هم میشه. پس بنابراین ما میبینیم وصف اقوای از موصوفه. بنابراین اون بیان محقق دوانی درست نیست، بلکه میشه بیان محقق دوانی رو که اینی که درس خارج نگفته بودیم، و ما ذکره المحقق دوانی. دوانی چی گفته بود؟ گفته بود آقا ملاک در اتصاف اینه، عبارتش این بود که بله، معنى الاتصاف فی نفس الامر ما ذکر دوانی من ان، معنى الاتصاف فی نفس الامر این است که کون الموصوف به حسب وجوده فی نفس الامر، موصوف وجود فی نفس الامریش جوری باشه، کون الموصوف به حسب وجوده فی نفس الامر، به حیث که عقل از او صفت رو بفهمه، یا به حیث یکونو مطابقه حمل تلک صفت، جوری باشه که بشه اون صفت رو برش حمل کرد. یعنی چه؟ یعنی وجود موصوف رو در نفس الامر میخواییم، اما تو این نخوابیده که صفت باید در خارج باشه، باید موصوف جوری باشه که مطابق این صفت حمل باشه. یعنی وقتی ما حمل میکنیم میگیم زیدون اعما، اون موصوف ما باید جوری باشه که مطابق این بتونه قرار بگیره. همین، بله بله، الزام نباید داره، ولی نمیخوان بگن همیشه صفت امر معدومه. دعوا سر اینه که فی الجمله میشه صفت امر معدوم باشه، لازم نیست صفت تو خارج باشه، بلکه باید موصوف به گونه ای باشه که ذهن بتونه از او این صفت رو انتزاع کنه و بعدن هم برش هم کنه، به طوری که این موصوف بشه مطابق حمل اون صفت. آخون میگه این حرف رو ما میتونیم عکس کنیم، و ما ذکره المحقق و دوانی من ان معنى الاتصاف اینه، یجوز و عکسه علا ما ذهب الی، من ان الاتصاف لا یقتضی وجود موصوف و صفه کلیهما. ایشون میگفت اتصاف اقتضا نمیکنه که هم وجود داشته باشه موصوف هم وصف، بلکه فقط اقتضا میکنه موصوف باشه. آخون میگه ما حالا میتونیم حرف او را عکس کنیم، بگیم اتصاف فقط اقتضا میکنه که وصف باشه، اصلا موصوف نمیخواد. یعنی اون حرفی که ایشون زد ما میاییم عکسش رو میگیم. به چه جور؟ به این که میگیم فنقول ان معنى الاتصاف. او میگه معنای اتصاف چیه؟ معنای اتصاف اینه که موصوف در ظرفی که مورد نظره وجود داشته باشه. ما میگیم معنى الاتصاف فی کل ظرف کون صفه. او میگه موصوف جوری باشه، ما حالا میگیم نه صفت جوری باشه، کون صفت بهیث یکون وجودها منشأ. خود همین وجود صفت منشأ میشه برای چی؟ منشأ للحکم بها علی الموصوف، که بگیم این صفت رو موصوف داره. خب حالا این صفت رو موصوف داره، موصوفش هم تو خارج هست؟ نه، وجود این باید جوری باشه که اگه ما گفتیم موصوف این صفت رو داره درست بشه. شما چطور در اون طرف میگفتید معنای اتصاف اینه که موصوف جوری باشه که ما بتونیم بگیم این موصوف این صفت رو داره؟ حالا ما میگیم اتصاف یعنی این که وصف به گونه ای باشه که ما بتونیم بگیم موصوف این صفت رو داره، ولو موصوف انتزاع بشه از صفت. حالا بذار بخواهد اشکال میکنید. خب صفت به گونه ای باشه که وجودش منشأ این باشه که ما حکم بکنیم به صفت بر موصوف، سواء کان للموصوف وجود ام کان منتزعا من نفس الصفه. چطور شما میگفتید وصف میتونه وصف خارجی باشه وصف انتزاعی باشه؟ ما حالا میگیم موصوف میتونه خارجی باشه یا انتزاعی باشه. چرا؟ برای اینکه آقا اتصاف یا نسبت، نسبت هم نسبتش به طرفین چیه؟ یکسان. شما اومدید گفتید این نسبت میشه موجود باشه بدون طرف دوم که صفته. خب ما میگیم آقا همین نسبت میتونه موجود باشه بدون طرف اول. اگه نسبت میتونه روی پاوایسه احتیاج نداره به دو تا پایه، با اینکه نسبت بین طرفینه ولی طرفینشو نمیخواد، با اینکه نسبت بین دو چیزه دو طرفو نمیخواد یکی میخواد، خب اون یکی چرا باید موصوف باشه؟ ما میاییم میگیم صفت باشه. این فرمایش مرحوم آخوند. بنابراین اصل حرف باطله که بیایم بگیم چی؟ بگیم اتصاف که یک نسبت میتونه وجود داشته باشه بدون اینکه طرفینش وجود داشته باشن، این حرف باطله. باید بگیم آقا هر جا اتصاف که نسبت وجود داره طرفینش هم باید در همون ظرف اتصاف وجود داشته باشه. این حرف فل حق ان وجود الاتصاف بما انه نسبتون قائمتون به طرفین یتوقف على وجود طرفی های فی ظرف الاتصال. لما ان نسبت معنا حرفی متوقف فی وجودهی على طرفی. پس بنابراین حق اینه، باید این حرف رو زد. فکما ان الموصوف موجودون فی ظرف الاتصاف، این که میگیم ظرف الاتصاف چون ممکنه ظرف اتصاف خارج باشه، ظرف اتصاف ذهن باشه، بالاخره هر جا میخواد باشه. کذالک لابد ان یوجد صفتو فی تلک فی ذالک الظرف لمکان الاتصاف، چون اتصاف این رو اقتضا میکنه. خب تا اینجا عبارت مرحوم آخوند توضیح داده شد. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، بخونیم عبارت رو بعد برگردیم. یه فرمودن که وربما کان حظ و صفت من الوجود اقوا و آکد من حظ الموصوف بها منه. چه بسا بهره صفت از وجود بیشتر شدیدتر از بهره موصوف به اون صفت از وجود بشه. یعنی هر دو بهره دارن از وجود، ولی اون بهرهی که صفت از وجود داره بیشتر باشه از بهرهی که موصوف به این صفت از همون وجود داره. و ذالک کما فی اتصاف الهیولای اولا، هیولای اولا که یک وجودی است که صرف القوه است، هیچ فعلیتی نداره، به دو صورت جسمیه و طبیعیه، یعنی اون طبیعت، طبیعت یعنی همون صورت نوعیه، صورت طبیعی. بل اتصاف و کل مادتن به صوره، بلکه نه تنها هیولا، هر مادهی به ماهی مادتون به صورت همین وضع داره. برای اینکه ماده به ماهی ماده قوه است، ولی یه فعلیت هایی داره، ولی از اون جهت که فعلیت داره که ماده نیست. ماده ماده است از اون جهت که قوه داره برای صورت، و صورت فعلیت همون قوه است. و هیچ شبهه‌ای نیست در اینکه هر فعلیتی نسبت به قوه خودش چیه؟ اقوا. پس هر صورتی نسبت به ماده اقواست، یعنی ولو ماده های ثانیه، ماده های ثالثه که فعلیت دارند، ولی اون فعلیتشون در ماده بودنشون نقشی نداره. اونی که در ماده بودن ماده نقش داره که او رو میکنه ماده ثانیه، اون قوه هست. بنابراین هر ماده ای، هر ماده ای رو ما میتونیم بگیم که با اینکه موصوفه، صفتش اقوای از او. بله، بله، اتصاف و کل مادتن به صوره کما تقف و علی فی بابه، که این در جلد چهارم و پنجم این بحثا میشه. فاعتبار الوجود فی جانب الموصوف دون الصفه. پس اینکه کسی بیاد بگه وجود اعتبار داره، یعنی باید باشه، وجود معتبر باشه در طرف موصوف نه در طرف صفت، یعنی وقتی میخواد یه چیزی متصف بشه به یه صفتی، اونی که لازمه وجود خود موصوفه، وجود در طرف موصوف لازمه نه در طرف صفت. کما فعل له القائل المذکور دوانی توضیح داد، لیس له وجه، این بی وجه، بل احد ان یعکس الامر فی تعمیمه، بلکه در اون تعمیمی که او داد گفت چی؟ گفت آقا اتصاف ایجاب میکنه که موصوف باشه، خواه صفتش باشه خواه نباشه، این تعمیم یعنی خواه صفتش باشه خواه نباشه، اینو عکس کنه، بگه اتصاف ایجاب میکنه که صفت باشه، خواه موصوفش باشه خواه نباشه، این تعمیم رو بیاد از این طرف بگه. لعهدن یک سلعم در اون تعمیمی که کرد حسب ما لم یشترت وجود احد طرفین فل اتصاف، بر حسب این که او شرط نکرد وجود یکی از دو طرف را در ظرف اتصاف، گفت که یکیش لازم نیست باشه. خب حالا اون یکی، او میگفت صفت لازم نیست باشه، ما میگیم چی؟ موصوف لازم نیست، همین که صفت باشه کافیه، خواه موصوف باشه خواه نباشه. او میگفت موصوف که باشه کافیه، خواه صفت باشه خواه نباشه. بله؟ نه، میخواد بگه اگر جدلیه، برای اینکه اصل حرف حرف باطلیه، بر اساس یه حرف باطل داره این حرفو میزنه، یعنی میگه اگه این حرف شما رو ما بپذیریم اون وقت میتونیم حرفو عکس کنیم. نه، ظاهر عبارت همینه، میگه حسب ما لم یشترت وجود احد طرفین فل اتصاف، این ظاهر عبارت در جدله، میگه چون او شرط نکرده، ما حالا بخوایم به زبان خودش حرف بزنیم بر حسب این کاری که او اومده مرتکب شده و گفته آقا در اتصاف وجود یکیش نباشه اشکال نداره، شرط نیست یکی یعنی هر دو باشه، یکیش نباشه طوری نیست، چون شرط نکرده وجود هر دو طرف رو، گفته یکیش نباشه طوری نیست، خب یک کسی میتونه بیاد عکس کنه، عکس کنه به چی؟ من یقول من الاتصافی کل ظرفن هو کون و صفه به حیث و یکون و نحو و وجود ها فیه من شعل حکم به حال الموز، معنای اتصاف در هر ظرفی این است که صفت به جوری باشه که باشد نحوه وجودش در اون ظرف منشأ حکم کردن به این صفت بر موصوف، یه جوری باشه که بگیم این صفت رو موصوف داره. حالا اعم، این تعمیم یعنی، یعنی اعم من ان یکون بنزمام ها به، اعم از این که باشد این حکم به سبب این که منظم شده صفت به موصوف، که یعنی موصوف هم وجود داره صفت هم وجود داره، او بنتزا اهی منها، یا این که نه موصوف از صفت انتزا میشه. محقق دوانی میگفت در اتصاف همین لازمه، بیشتر از این لازم نیست که موصوف باشه، حالا خواه صفت باشه منظمه به او خواه نه صفت انتزاع بشه از موصوف، حالا آخون داره عکسشو میگه، حکم منشأ بله، معنای اتصاف در هر ظرفی این است که صفت به گونه ای باشد که نحوه وجود اون صفت در اون ظرف منشأ حکم کردن به صفت باشه بر موصوف، اما از این که باشد، نه این که داره معرف جزء معرفه، نمیشه ضمیر برگرده، معنای اتصاف چیه؟ هو این است، این در حقیقت جزئی از خبره، اما از این که باشد این حکم ما به صفت بر موصوف، این که میگیم این صفت را موصوف دارد به سبب انضمام صفت به موصوف باشه، به اینکه هر دو وجود داشته باشه، یا به این باشه که منتزع بشه موصوف از صفت، یعنی صفت وجود داره ما موصوف را از این صفت انتزاع میکنیم، یعنی موصوف وجود نداره. ثم یدعا بعد هذا التعمیم و تقریر، بعدم وقتی اینطوری معنی کردید اتصاف رو و این تعمیم رو در طرف موصوف آوردید، وقت ادعا بکنید که انه لا شک انها ذل معنا یستلزم وجود از صفه فی ظرف الاتصاف دون الموضوع، عکس کاری که دوانی کرد. خب بعدم میگیم که آقا بعد از این تعمیم و تقریری که کردیم میگیم شکی نیست که اگه اتصاف معناش اینه، این معنا برای اتصاف مستلزم این است که صفت وجود داشته باشه در ظرف اتصال، نه موصوف. شبیه همون بیانی که دوانی داشت، منتها ما معکوسش رو میگیم. فقط تحقق انما ذکره من الفرق بین طرف ایل اتصاف ثبوت و عدم سخیف و منابو. پس روشن شد که حرفی که دوانی زد که دو طرف اتصاف فرق دارن در ثبوت و عدم ثبوت، یعنی میشه یکیشون ثبوت داشته باشه که موصوفه، یکیشون ثبوت نداشته باشه که صفته. این یه حرف خیلی آبکیه، حرف بیپایهیه. لا یرتضیه ذو تدبر، کسی که اهل تدبر باشه این حرفو نمیپسنده. خب، پس بنابراین در مسئله تا به حال دو قول شد. یک قول، قول محقق دوانی که میفرماد که، و دیگرانی که قائل بودن به این که اتصاف به یک شیئی در یک ظرفی مستلزم این نیست که اون صفت در اون ظرف وجود داشته باشه، فقط وجود موصوف رو ما در اون ظرف میخواییم. قول دوم هم قول خود آخونده که میگه نه، اتصاف به یه وصفی، اتصاف موصوف به یه وصفی در یه ظرفی، این نمیشه مگر اینکه همونطوری که موصوف هست وصف هم در اون ظرف باش. خب اول ببینیم این دلیلی که مرحوم آخوند آورده تمامه یا نه. دلیل آخوند این بود که الاتصاف نسبتون، قوله فرمودن الاتصاف و نسبتون، اول بس، اول اون الحق فرمودن اتصاف نسبتون بین شیئ عین متغایرین، نسبتون بین شیئ عین متغایرین به حسب الوجود فی ظرف الاتصاف. اتصاف یه نسبت که بر اساس این تا آخر، تا همین آخر که الان عبارت رو میخوندیم دارن میگفتن که نمیشه اتصاف خارجی باشه، نسبت تو خارج باشه، طرفینش تو خارج نباشه. ما اول ببینیم اصلا اتصاف نسبته یا اتصاف مثلا یه حقیقت دیگه یه نسبت. عرض ما اینه که اتصاف رو نباید گفت نسبت. اتصاف باید گفت که وصفون اقولو الاتصاف لیس نسبت. همین اصله این حرف که اتصاف نسبت رو ما قبول نداریم. پس چیه؟ بل وصفون متکررون حاصلون من نسبت. مقوله اضافه تعریفش چی بود؟ گفتن نسبت متکرر. قبلی ها میگفتن، مرحوم علامه طباطبایی اومدن گفتن آقا نسبت که ماهیت نداره، نسبت که معنای مستقل نداره، پس نباید گفت در مقولات نسبی نسبتون. این نسبت و شیء الی المکان نیست، متا نسبت و شیء الی الزمان نیست، پس چیه؟ هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الی الزمان الی المکان. در اضافه هم نسبت متکرر نیست، قبلی ها میگفتن نسبتون متکررتون، علامه فرمود نه، هیئتون حاصلتون من نسبت متکرره. ما عرضمون این بود که این فرمایش علامه هم باید یه اصلاحی درش بشه. اگر اضافه رو دیگران نسبت متکرر می دونستن، ما نباید بگیم هیئت حاصل از نسبت متکرر، باید بگیم هیئت متکرر حاصل از نسبت. چرا؟ بلکه نسبت یکیه، فرق نسبتی که در اضافه هست، خود ایشون وقتی میخوان توضیح بدن اینطور توضیح میدن، فرق نسبتی که در اضافه هست با نسبتی که در عین هست، در متاع هست، در فعل هست، در انفعال هست اینه که در بقیه غیر اضافه وصف حاصل از نسبت فقط مال یک طرفه. نسبتی هست اما اون وصف اینه که بله دو طرفی نیست، وصف مال دو طرف نیست، وصف مال یه طرف. ولی در اضافه یه نسبت، یعنی چه؟ یعنی شما وقتی این تخت پاکن رو گذاشتید رو میز، یه میز است و یک تخت پاکن و یه رابطه ای بین این دوتا، اما این رابطه خصوصیتش اینه که از همین یه دونه رابطه که ربطم ربط مقولیه قائم به طرفینه، دو تا وصف به دست میاد، یکی وصف فوقیت برای تخت پاکن، یکی هم وصف تحتیت برای می. هیئتون حاصلتون من نسبت متکرر. خب حالا ما عرضمونه که اتصاف اینطوره، اتصاف وصف متکررون من نسبت معنن الى معنن آخر. یه معنا رو با یه معنای دیگه شما اگر نسبتش رو ملاحظه کردید که متحدن بهی فی نفس الامر یا فی الواقع، اتصاف یعنی فاذا کان زیدون متحدن بالعلم فی الخارج. زید این علم دیگه، این زید علم این علمه بر اساس اتحاد عاقل و معقوله، ولی پیش از این که بر اساس اتحاد عاقل و معقول باشه، اون کبرای کلی که ملا صدرا قائل به اینه که تمام اعراض از شؤون وجود چی هست؟ جوهرن به دست میاد. با توجه به این که شأن رو ایشون معنایی میداند که موجود است به نفس وجود زی معنا، شأن یعنی این، شأن و کل شیئن معنن موجودن به نفس ذالکش. اگه اینطوری میدونه شأن اصلا تعریفش اینه، بنابراین همه اعراض موجودن به نفس وجود جوهر. لذا علامه طباطبایی در بحث انقسام عرضی به خارج محمول و محمول به زمیمه، بعد از اینکه فرمودن که عرض دو قسمه، بعد فرمودن هاذا هو المشهور، و اما بنابر این که عرض از شؤون جوهر باشه، همه اعراض میشن جزء چی؟ خارج محمول، هیچ کدوم محمول به زمیمه نیستن، یعنی همه موجودن به نفس وجود موضوعشون، نه موجودن به وجودی که زمیمه میشه به وجود موضوعش. خب حالا وقتی زید متحد است با علم در خارج، در اینجا کان هناک فی الخارج امر واحد، کان هناک فی الخارج امر واحد، ما امر واحد همون زیدون العالمه، هو زیدون العالم. زیدم یعنی نه بدن، تمام حقیقت زیدم اون روحش. گفتیم بارها که این بدن یه دوچرخه است به آدم دادن که باش سیر کنه، اگه بکنه، اگه سیر به درک اسفل نکنه باش میشه سیر کرد، هم میشه به سوی بهشت و رضوان الهی سیر کرد، هم میشه نه. بله؟ نه، رو دو چرخ سواره. بله. خب زیدون الان. پس یه چیز تو خارج. لکن العقل یحلل ما فی الخارج، اون رو تحلیل میکنه الا امرن. ذاتن هو زید و صفتن هو العقل. این امر واحد رو چه در زید بشه در خدا. فیلسوف در مورد خدای متعال میاد اول ذات واجب رو اثبات میکنه، حالا یا با برهان وجودی یا با برهان صدیقین یا با برهان امکان و وجود یا با برهان حدوث یا با برهان حرکت، بالاخره میگه یه ذات واجبی هست، نمیشه همه عالم ممکن باشه. بعد اون وقت میاد میگه این ذات علم داره. این به خاطر اینکه کار عقل تحلیله، عقل در مقام تحلیل نشسته. درسته در خارج عین همان اینا، ولی عین همان غیر از این است که من فهمیده باشم اینا رو. ممکنه هزارها صفت زید داشته باشه، همم عین نفسش باشه، ولی شما هیچ کدومشو ندونید، یا حداقل بعضیشو ندونید. در مورد خدای متعال که یقیناً اینطوره که هیچ کس همه صفات حق رو نمیدونه، یک صفاتی هست که استعثر الله تعالی به علمه، خود خدا فقط میدونه، هیچ که نمیتونه بفهمه چون ازش بو نبرده. مثل کوری میمونیم ما که رنگ رو نمیتونه بفهمه، هر کارش بکنی کور مادرزاد نمیتونه بفهمه سفیدی یعنی چه، سبز و قرمز یعنی چه، با هیچ بیانی. خب پس بنابراین یه چیز بود تو خارج، تحلیل شد به دو چیز. ثم یحکم، بعدن وقت عقل حکم میکنه به ان زیدن متصفون بالعقل. وقتی دو چیز شد، عقل میگه بین این دو چیز یه رابطه ایست، اون رابطه اینه که یکی با دیگری اتحاد داره در وجود، یعنی با یه وجود موجوده. پس ثم یحکم به ان زیدن متصفون بالعلم بعد ما یلاحظ کون زیدن معنن متحدن بالعلم فی الخارج. وقتی میبینه که بابا زید و علم تو خارج به یه وجود موجودن، پس میگه زید متصف به علمه. اگه زید به یه وجود موجود بود و علم تو یه ظرف دیگری وجود داشت، به یه وجود دیگه موجود بود، که اون وقت زید متصف نمیشد به علم، میشد چی؟ حد اکثر منتسب به علم، مثل مال و زید. متصف شدن به اینه که باید صفت به نفس وجود موصوف در واقع موجود بشه. یعنی که واقع برای اینکه میشه ظرف صفت و موصوف خارج بشه، میشه ذهن باشه، میشه عالم عدم باشه. شما میگید در دورو ممتنه آن. حالا این رو کم کم شاید بینویسیم مثلا. بعد ما یلاحظ کون زیدن معنن متحدن بالعلم فی الخارج. ف و به عبارت اخرى بعد تحلیل ما فی الخارج و الحصول علی معنیین زیدن والعلم یلاحظ نسبت احدهما الالآخر. این دوتا وقتی دوتا شد بعد میبینه خب حالا این دوتا با هم نسبتی دارن یا نه، میگه بله نسبت دارن. نسبتشون چجوریه؟ نسبتشون به این صورته که یکی به وجود دیگری موجوده، دوتایشون به دوتا وجود موجود نیستن، دوتایشون به یه وجود موجودن. وقتی که این رو ملاحظه کرد که این دوتا معنا یه نسبتی در خارج دارند و اون نسبت اینه که به یه وجود موجوده نه به دو وجود، وقتی اینو فهمید یلاحظ نسبت احدهما الی الاخر یرا زیدن متصفن والعلم متصفن به.
معنات این چیه؟ یکی بشه
بعد اینکه هر دو متحد به یه وجود هست. بله، این ملاک اتصاف همون اتحاده، اما اینکه یه جاهایی خیلی جاهام هر کدوم میتونن صفت باشن و هر کدوم میتونن موصوف باشن، ولی اگر یه جاهایی نمیشه به خاطر مثلا هیولا، هیولا نمیتونه صفت باشه برای صورت به خاطر اینکه نحوه وجودیش یه نحوه وجودی هست که نمیتونه این صفت باشه برای او، ولی در خیلی از جاها مثلا مثل وجود و ماهیت، وجود و ماهیت، یا مثل همینجا زید و علم میشه، زید و علم نمیشه، زید رو بگیم صفت برای علم نمیشه. چرا؟ چون این یه وجودی است که قائم به ذاته، اون یکی یه وجودی است وصفیه، معنای وصفیه، عرضیه، این جوهر اون عرضه، یا به تعبیر دیگه یکی وجود فی نفسه لنفسه، یکی وجود فی نفسه لغیره. اما یه وقتایی هست نه هر دوش میشه، مثل اینکه میگید این وجود متصف است به اینکه انسانه، یا این انسان متصف است به اینکه چیه؟ موجوده. ملاک اتصاف همینه که یکی با دیگری وحدت داره، ولو اینکه بعضی از جاها به خاطر اینکه نحوه وجود یکیشون به گونه ایست که نائت نیست، وجود فی نفسه لنفسه، یکیشون وجودیست که نائت هست، خب بله یکی فقط میشه موصوف و یکی میشه صفت. خب حالا اولی میخوام همین به همین جهات برسیم، میخوام بگیم آقا اتصاف امر خارجی نیست. اولا اتصاف نسبت نیست. تا حالا به اینجا رسیدیم که پس نسبت نشد، فالاتصاف صفتون للموصوف حاصلون من نسبتهی الاسفه کما انل کونل سفه متصفن به. این متصفن به یعنی همون الاتصاف به معنی میگن مصدر معلوم، مصدر چی؟ مجهول. الاتصاف کمصدر مجهول. ضرب به دو معنا میاد، برای اینکه ضرب یه وقت از ان یضرب، ان یضرب اگه برای تعویل مصدر میشه چی؟ میشه زدن. یه وقت ان یضرب، ان یضرب اگه برای تعویل مصدر میشه چی؟ بازم میشه ضرب، اما اون ضرب معنی کتک خوردنه، اون ضرب دیگه معنی زدن نیست. در اون مقدمه یه حاشیه فرموده هو بل اهتداء حقیق، اهتداء یعنی هدایت کردن یا هدایت شدن، گفته هدایت شدن اینجا منظوره، یعنی به ان یهتدا بهی حقیق. رسول اکرم سزاواره که آدم دنبالش بره و به وسیله او هدایت بشه، یعنی این اهتدا مصدر چیه؟ مجهوله. به تعبیر دیگه اتصاف گاهی مصدر معلومه، این صفت موصوفه، گاهی مصدر مجهوله، صفت چیه؟ صفته. این نظیر اینه که ضرب نمیگی طرفینیه، ضرب یه طرفینیه، ضرب به معنای مصدر معلوم صفت ضاربه، ضرب به معنای مصدر مجهول صفت چیه؟ مضروب. خب پس بنابراین اتصاف صفتون للموصوف حاصل من نسبه کما انکون از صفه متصفن به، یعنی الاتصاف که مصدر مجهول صفتون للصفه. خب اگه اینها دو تا معنا هستند حاصل از نسبت، ولما کان الاتصاف وصفا حاصلا لشی من نسبته الی شیء آخر کان فرعا لتلک النسبة. خب اگه نسبت تو خارج نیست، نسبت تو خارج، اینجا گفتیم در خارج ما یک چیز داریم و اون یه چیز زید عالمه، خدای عالمه، در خارج دوتا چیز نیست. پس بنابراین ولما لم تکن نسبه موجودتن فل خارج یا فل واقع لمکان وحدت موصوف و صفه فی، چون موصوف و صفت در واقع یکی هستن پس نسبت میشه چی؟ لم تکن ال لم یکن الاتصاف ایزن موجودن فی. پس اولا اتصاف نسبت نیست، سیانه اصلا اتصاف تو خارج نیست، اونی که در خارج هست خود ذات موصوفه نه اتصافش، خود ذات صفته نه اتصافش. حالا اینا بقیهشتون وقت گذاشته، نمونه برای جلسه بعد.